سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادبیات معانی بسیار گوناگونی بر عقل شده که اون عقلی که در فطرت، یه عقل هست به معنی فطرت که شامل همه حواس ما میشه، همه ادراکات ما میشه. عقلی است که فارابی ازش صحبت میکنه، ابن سینا صحبت میکنه، ابن طفیل در کتاب حی ابن یقظان و خود ابن سینا در داستان سلامان ابسال. سلامان ابسال میدونید ابن سینا در یه بخشی از اشاراتش میگه که اگر بین حکایت ها داستان سلامان ابسال رو شنیدی و خوندی یه جایی، بدون که مقصود از سلامان نفس ناطقه قدسیه توست و مقصود از ابسال عقل نظریه توست، یعنی اون عقل مدرک توست. داستانش هم از این قرار بوده که یک مردی همسری داشته و با او زندگی میکرده، یه برادری هم داشته، اون مرد اسمش سلامان بوده، یه برادری هم داشته ابسال که اون خیلی زیبا بوده. عقل هم متخصص زیباییه و خودش هم پدر زیباییه، بنابراین این زیبایی عقل. هر زیبایی دیگری هم مال عقله. یه چیزی که آدم نگاه میکنه میگه این نامعقول هستن، زیبایی تولید نکرده این هنرمند، بایستی که استرکچر داشته باشه، توازن داشته باشه، تقارن داشته باشه، ارتباط و پیوند داشته باشه، پروپورشن داشته باشه، یعنی نسبت ها رعایت شه، هزار چیز باید باشه، همینا عقله. بنابراین در حالا از ذهنم یه قدیب فاصله گرفتم از مطلبی که می‌خواستم بگم، که ابن سینا در این داستان سلامان ابسال مقصود از سلامان نفس ناطقه است و مقصود از عقل، عقل نظریه. عقل نظری با عقل عملی فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونی که میفهمه که الف به است، اون عقل نظریه و قضاوت میکنه، جاجمنت صادر میکنه که این الف به است، و جملات خبری هم میده، خبر گزارش میده، سابجکت اند پردیکیت، مسند و مبتدا و خبر، یعنی این ارتباطی بین یه مبتدای و یه خبری رو اعلام میکنه عقل. این عقل نظریه. یکی هست که میگه این کار رو بکن، اون کار رو نکن، اون عقل عملی. عقل عملی قضاوت نمی کن که الف به است، میگه که الف باید انجام بشه، یک چیز سوبجانکتیو به اصطلاح بشه، یعنی باید هست توش، کمپالژن توش هست، اینطوری نیست که فقط خبر بده به شما، میاره و میگه که تو نباید این کار رو بکنی، نمیگه که بده، میخوای بکن میخوای نکن، میگه اصلا اعلام میکنه که تو نباید این کار رو بکنی، کاتگوریکال، یعنی با قاطعیت اعلام به طرد و نفی عملی میکنه، که میگن آقا تو گرم، این شعر حافظ که میگه که و این دوئی تو به خلدن، اگر به من آقا بگن بیا تو برو تو بهشت، که بالاتر از بهشت جایی نیست. حالا معروفه که حضرت ادریس یک چیزی کرد، تمهیداتی کرد که بره تو بهش، اومد به جبرئیل گفتش که ما رو ببر تو بهش، یه هفته من یه دوری بزنم بر میگردم. خب من میدونم اگه بری اونجا دیگه بر نمیگردی. خب من قول میدم، عهد و تعهد میکنم، قسم میخورم که حتما برگردم. بردنش بهش تو یه هفته اونجا گشت و بعد جبرئیل گفت خب بعد برگردیم. خب ما بر نمیگردیم. خب قول دادی؟ خب قول دادم که قول دادم. بعدم وقتی همه قولا و اینا به درد میخوردم تو بهش برسه، ما دیگه الان برای چیزی بکنم اینا؟ تمام فضائلی که میگن آدم باید داشته باشه، که باید توفایی به عهد بکنه و دروغ نگه و اینا، مال اینی که به بهش بده. حالا ما دیگه رسیدیم، وفایی به عهد ضرورتی نداره. ولی عقل اینو نمیگه. عقل میگه و این دوئی تو به خلدن و سر تو ناقض و عهدن، اگر که من رو به بهش فرا بخونن، به شرط این که بگن، به شرط که باید عهدتو بشکنی. فما تطیب و نفسی و مستتا و منامی، من نمیتونم خودم، من راحت نیستم و خواب خوش نخواهم داشت، برای اینکه من نقض عهد کردم. این کاتگوریکال حرفش، شرطی نیست که این کار اگر بکنی، اینا میگه این کار نباید بکنی، کلا کار نباید بکنی. اون وقت سلامان همسری داشته که این همسر عاشق ابسال میشه، عاشق ابسال میشه و چون نمیتونسته به عشق او برسه، بهش اظهار عشق میکنه، مثل داستان یوسف زلیخاست. اظهار عشق میکنه، اونم امتناع میکنه، میگه که من دور از من باد که یک چنین کاری بکنم. و اونم یک تمهیدی میاندیشه که میگه که بس بیا خواهر من رو با خواهر من ازدواج کن که ضمناً بیا تو خانواده اینا، وقت نخور نزدیکتر بشه بتونه به وصال معشوق برسه. ولی اون تمهید هم مؤثر واقع نمیشه، میخواسته خودش رو به جای خواهرش معرفی بکنه. از قضا روزگار برقی میزنه، این برقی که در پرتو اون برق آدم میتونه حقیقت رو ببینه، که یه برقی میزنه در شب تاریک و این چراغ‌ها رو هم خاموش کرده بودن، میبینه که این اون نیست و ازش فاصله میگیره. البته این دنباله داستان رو من توصیه میکنم که در شرح اشارات حاجی نصیر طوسی که به فارسی هم ترجمه شده و یا گزارش‌های دیگری که از این داستان دیگران نوشتن، از جمله جامی نوشته، گزارش دیگری هم هست، اونا رو بخونید. داستان ابن توفیل حی ابن یقظان، اونم داستان قشنگیه که یه مقداری از بعضی جهات شبیه رابینسون کروزه هم هست. رابینسون کروزه رو هم بخونید، یکی از کتاب‌های خوندنی رابینسون کروزه است. خیلی چیزها آدم میآموزه و یک نویسنده‌ای دیدم نوشته بود که بهترین چیزی که میتونیم از رابینسون کروزه بیاموزیم اینه که چطور آدم میتونه اراده زندگی رو و عرابه زندگی رو پیش ببره بدون چرخ امید، بدون wheel of hope، by being practical. اگر آدم اشتغال داشته باشه به کار خوب، یه کاری که لازمه که آدم بکنه، یأس و نومیدی و اینا ازش دور میشه. خود این اشتغال میتونه که چرخ زندگی رو بدون داشتن امید به حرکت در بیاره. حالا در داستان سلامون افضال، داستان حی ابن افضان که ابن توفیل این داستان ساخته، ابن سینا البته از ابن سینا گرفته، اون یک بچه رو تصور کرده که در یه جزیره‌ای به دنیا آمده، یعنی گذاشتنش در یه جزیره‌ای و این رو رفتن، هیچ آدم دیگری هم در این جزیره نیست، ایزوله است، هیچ آدمی زاده نیست اینجا. این رو با شیر پرند، با شیر حیوانات اینا بزرگ میشه. البته شیر حیوانات میگن رومو چیزو، روموس و رومولوس که بنیانگذار روم بودن، اینها رو با شیر گرگ پرورش بده کردن. حالا ممکنه بگن که آقا شیر گرگ این چه داستانیه که پس این رومی ها یه خورده بهشون بر نمیخوره که بنیانگذار کارشون با شیر گرگ پرورش بده. این گرگ سمبل معرفت الهی اتفاقا، شیر گرگ اینا یه رمزهایی در عرفان و در ادبیات هست که اون شیر غیر از اون گرگ غیر از اینه و این شیر غیر از اونه. اون وقت بزرگ میشه و خودش شروع میکنه فکر کردن، درخت ها رو میبینه، پرنده ها رو میبینه، بعد تو ذهنش تصوراتی میکنه که اگر یه افراد دیگری مثلا شبیه من بودن که اسمشون آدمی زاده مثلا، حالا یا منم، اون اسم که اون نمیدونست اصلا اسم چیزی رو، آیا اینا اگه بخوان زندگی بکنن چه جوری میشه اینا تمام، و به تدریج تمام قوانینی که لازم هست برای زندگی در یه جامعه، مسائل اخلاقی، آدم چی کاری باید بکنه، چی کاری نباید بکنه، اینا رو همه رو تصور میکنه و تا اینکه برخورد میکنه تصادفاً به یک درویشی، به یک زاهدی که از یه جزیره دیگری اومده بوده اونجا و با هم آشنا میشن و با هم صحبت میکنن. اون میگه که تو به این نتیجه رسیدی، خب ما هم همین عقیده رو داریم، ما هم در دینمون همین اومده، نمیدونم در کتابامون همین اومده، فیلسوفامون همین رو گفتن. اینجا در واقع ابن توفیل میخواد بگه که ما فطرتمون همونی رو هدایت میکنه، ما رو به همونی هدایت میکنه که انبیا گفتن، به همونی که همه بزرگان و حکمای دیگه گفتن. یعنی فطرت طبیعی ما معقول رفتار میکنه و معقول رو انتخاب میکنه، حرکات ناموزون و زشت رو انتخاب نمیکنه به طور طبیعی. حی در واقع منظور انسانه که و یقظانم مقصود خداست، که این پسر خداست در واقع. حالا مسیح هم که میگن پسر خداست، به یه معنای میتونه درست باشه که حیب نیقزان، یقزان چرا خداست؟ برای اینکه اون لا تأخذ سنتون ولا نام، خواب نمیره، برای یقزان که همیشه بیداره و همه موجودات یه مدتی میخوابن، آدمی زادم میخوابه، ولی خداوند همیشه بیداره. از حضرت شاهنشه بیخواب رسیده، شاهنشه بیخواب یعنی همون یقظان. بنابراین ما یه عقل رو به معنی فطرت به کار میبریم و همه استدلال ها رو سعی میکنن، حالا در فلسفه باشه در ریاضیات باشه، اینا سعی میکنن که معقول باشه. وقتی که معقول شد خود به خود هدایت میکنه به طرف این فارابی کار خیلی شیرینی کرده، مثلا یه بحثی رو مطرح میکنه بعد آخرش یه مرتبه آیه میذاره و شما میبینی عجب، این مثل این که پایان طبیعی این بحث یه آیه است. مثلا میگه الماهیت المعلوله، ماهیت معلولی هر چیزی در عقل زمین آسمان هر موجودی یه ماهیت معلول است، یعنی یه ماهیت چیز که معلول علت چیز هست. این میگه لا یجب فی ذاتها، این در ذاتش واجب الوجود که نیست، اگه واجب الوجود معلول نبود، چون معلوله واجب الوجود، ولا یمتنع او ممتنع الوجود هم که نیست، بلکه اگه ممتنع الوجود موجود نمیشد، حالا که موجود شده این سیب واجب الوجود که نیست، برای اینکه از عدم از چیز آمده علت داره، ممتنع الوجود هم نیست برای اینکه موجود شده. پس در حد ذات هیچ ارتباطی به وجود نداره، از ذات واجب است به شرط بودن مبدأش و ممتنع است به شرط نبودن مبدأش. بعد یه مرتبه میگه فکل شئ هالک الا وجهه، بنابراین همه چیزها هالکن، هر چی دست بذاری روش هالک و ذات، یعنی اون از این حیث که اون ذات هست هیچ ارتباطی به وجود نداره. و همین الان نگفته که یهلک بعدن هلاک میشه، تمام کائنات هالک و ذاتن، یعنی به ذاتش که نگاه میکنیم هیچ اقتضایی وجود نمیکنه، به سبب مبدأش هست که موجود میشه. بنابراین کل شیء فکل شیء فعل میذاره پای تفریق، یعنی این مقدمات رو من جور کردم میرسونه تو رو مستقیما به این آیه. و ابن سینا خیلی از این کارا کرده که زمینه هایی رو فراهم کرده، در کتاب فصوص الحکمه فارابی هم که من یه وقتی مرحوم پدرم میگفتن که کتاب زیاد آدم خوب نباید، نباید کتاب زیاد بخونه، آدمایی که زیاد کتاب میخونن بی سواد میشن آخرش، برای این که انقدر متشتت میشه فکرشون، باید یواش یواش فکر میکنن، اصلا بی سواد شدن این آدم نمیدونه دیگه، تصمیم نمیتونه بگیره و حیران و سرگردان میمونه و اینقدر عقاید گوناگون بهش میگن و اینا، فکر کنید اصلا این چی نمیشه فهمید اصلا، برای اینکه این یه جور میگه اون یه جور میگه نه. و ولی اگر که آدم کتابای خوب رو بخونه و معدود باشه، مثلا میگفتن در فلسفه 3-4 کتاب در فلسفه کلاسیکال جدید هم مثلا 4-5 کتاب هم از غرب بخونه این کافیه، فکر نکنه 1000 جلد کتاب آدم میره توی کتابخونه میبینه مثلا تمامش چند طبقه کتاب فلسفیه، این همه که بشر چیز نمیدونه که، یعنی بشر اینقدر مطلب میدونه که اینجا نوشته اینا، این حرف حساب دو کلمه است. العلم حتی بعضی گفتن علم نقطتون که سر جاهلون، علم یه نقطه بوده که جاهلان زیادش کردن، حرف حساب دو کلمه است. به قول ویکتور هوگو گفته بود که اگر بخواهم آنچه در سر دارم بگویم کتاب ها میشود، اما آنچه در دل دارم میشه دو کلمه نیست، دوستت دارم، این حرف حساب دو کلمه است. بنابراین اگر که میگفتن که اگر شما مثلا کتاب فصوص الحکمه فارابی جز کتاب های کوچک بزرگه، یعنی یک کتاب هست که خیلی کوچیکه ولی جز کتاب های بزرگ اسمش هست، مثلا ضیافت افلاطون کتاب کوچیکه ولی جز کتاب های بزرگه، کتاب های خوندنی، کتاب گلشن راز شیخ محمود واقعا میشه گفت بهترین کتاب کوچک و بزرگترین کتاب کوچک که مثلا در 50 صفحه 60 صفحه این همه حرف فکر نمی‌کنم هیچ کس زده باشه و این همه مطلب خوب و این همه حرف حسابی رو نمیتونه کسی، واقعا فیض الهی بوده و خداوند بهش گفته که این به دل جواب آمد، به دل که این گلشن ماست، دل از حضرت چون نام درخواست، جواب آمد به دل که این گلشن ماست. اویون بعد این جهت که از این جهته که عیون نرگس او جمله بیناست، از این جهته که زبان سوسن او جمله گویاست، سوسنش خاموش نیست که با صد زبان خاموش آمد، نرگسش هم نابینا نیست که نروند اهل نظر از پی نابینایی، بلکه عیون نرگس او جمله بیناست و زبان سوسن او جمله گویاست. این یکی از این کتاب ها کتاب فصوص الحکمه فارابیه، اون 50 صفحه است، 50-60 صفحه بیشتر نیست. اگه این آدم شیعه استادی نفس یه استاد باید بهش بخوره، الان دارن دانشمندان میفهمن که خیلی مهمه که آدم به یه نفری برخورد بکنه، به یه آدم، اصلا از طریق منتور و از طریق یک رایزن، از طریق یک رای که گفت به رحمت را، از طریق مصاحبت اون آدم به حکمت میرسه، یعنی انتقال معرفت از طریق کتاب صورت نمیگیره، از طریق اینترنت هم صورت نمیگیره، انتقال معرفت حقیقی از طریق مصاحبت صورت میگیره. و این اعتقاد داشتن بهش، حتی در موسیقی هم همطور بوده، آدم باید نفس یه بزرگی بهش بخوره در اون رشته تا به یه جایی برسه. گر تو سنگ خاره و مرمر بوی، چون به صاحب دلرسی گوهر شد. این کتاب رو پیش استادی که به جوهر فلسفه راه پیدا کرده و از قیل و قالها در گذشته و از این رد کردن و ترد کردن و نفی کردن، اون کسی که فهمیده که این حرفا، این تئوری ها که میاد مثلا اگزیستانسیالیست، سورئالیست، ناتورالیست، مانچستریالیست، اینا فکر نکنه اینا که این همه پیدا شده، اینا یه بچه درستی داره. یکی نمیتونه بگه آقا این باطله اون باطله، اینا اینجوری نیست که شما همه رو یکی یه دونش انتخاب بکنید بگین آقا بقیه‌اش همه باطله. نه، اگزیستانسیالیست یه حرفی داره بر زدن، ناتورالیست هم یه حرفی دیگه دارن بر زدن، اونا هم گوش بکنید. و هر کدوم از اینا یه وجه درستی داره که اون وجه درستش که مهمه. عربین میگفتن که این در فلسفه کتاب فصول حکمه فارابی، اینو اگه آدم پیش استادی بخونه، تقریبا همه مباحث عمده فلسفه و حکمت الهی و عرفان درش مندرجه. لذات تقسیم کرده، نفس ناطقه رو بیان کرده، یک چیزهای شگفت انگیز در کلمات بسیار کوتاه. مثلا میگه ما تقول فلذی عند الحق تعالی عن الحق. نظری تو چیه راجع به این که از آنچه که نزد خداوند است از خداوند؟ چون در واقع خداوند از خودش حضور داره دیگه، خداوند که خودشو نمیبینه، یعنی خودشو داره میبینه. ما نگاهی به درون خودمون میکنیم، خودبین میشیم، خورده با یکی چیزی نداریم. اون هست که اونم گفتش که از بس که در نظرم خوب آمدی سنما، در هر که می نگرم گویی که در گذری. بعد میگه از حسن قامت خویش در ما نمی نگری، تو به خودت داری نگاه میکنی که با خود عشق ورزد جاودانه. میگه که تو چی میگی درباره و ما تقول فلذی عند الحق تعالی عن الحق. بعد دیگه میگه که والا لامو عشق نینجا فهنالک صورت العشق. عشق یعنی حضور خداوند، نزد خداوند. چرا؟ برای اینکه حضور محبوبیت کامل، زیبایی کامل، مطلوبیت کامل و نامتناهی در نزد مدرک نامتناهی و کمال ادراک رسیده به کمال مطلوبیت. چی تولید میشه؟ حالا یه مختصر جمالی با یه مختصر ادراکی وقتی برخورد میکنن برق میزنه و آدم هزار آشوب تو بده میشه تو دنیا. عشق تولید میشه. اونجا عشق تولید نمیشه، اونجایی که کمال مطلوبیت و کمال زیبایی نزد کمال ادراک و منتهای ادراک و منتهای بصیرت که تمام ذرات وجود خودش رو می‌بینه، این عشق تولید نمی‌شه. این چی تولید می‌شه اینجا؟ فهنالک صورت العشق. و این گونه کلمات خیلی زیاده، یعنی چیزایی که در از نظر استحکام ابن سینا گفته که این اسد و اخسر کلماتش، حتی برهانی هم که میاره اسد و اخسر، یعنی محکمترین و کوتاهترین کلام رو به کار برده. یا یه جای دیگه، حالا من دلم نمیاد که اینم براتون نگم، که میگه که انظر الی الاحدیه فدهش الی الابدیه. این نگاهی به احدیت بکن، احدیت معنی احدیت و توحید رو که فهمیدی، که منزل پنجم در هفت شهر عشقه، از اونجا به حیرت میرسی. منزل ششم حیرته، حد خوش الالعبدیه، مبهوت میشه اونجا. اونجاست که زبونت بند میاد، اونجاست که دانته میگه که من وقتی که او رو دیدم اون یک نظر، گفتن آقا یه نظر بیشتر نمیتونی ببینی، و اون ویژن برای من صورت گرفت. اولا اون ویژن عمرش از ابدیت بیشتر بود، یعنی هر چی من زمان رو دراز بکنم بیشتر از اون زمان بود. اون یه لحظه، اون مومنت، ایترنال مومنته، اون یه لحظه زمان نداره اصلا. میگم وقتی که او رو دیدم چی براتون بگم؟ اگر بگم که لال باید باشم کمپلیمان گفتم، اگر بگم که لال بودم کمپلیمان، از لالم پایین تر بودم. که هر کس که من عرف الله کلت لسانو، ولی از یه طرف هم گفتم من عرف الله تال لسانو، هر کس که خدا رو بشه زبونش دراز میشه، یعنی تا قیامت میتونه حرف بزنه. یعنی بعد که از اون حیرت میاد بیرون، این دانته میگه که من فقط میتونم اینو براتون بگم که فرض کنید شما که تمام آرزوهایی که تمام آدمها در تمام زمانها کردن یه مرتبه برآورده بشه برای یه آدم، چقدر لذت تولید میشه. این دیدار یه همچین چیزی بود. ای جواب تو، ای لقای تو جواب هر سوال، یعنی هر سوال، یعنی نه که آدم سوال بکنه که دو تا چند تا میشه، که هر سوال یعنی هر چی دلت میخواد. این که نظامی گفته یا شوید چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته، این تمام چیزایی که مردم دستشون دراز کردن که اینو بده اونو بده، یا یه مرتبه برآورده بشه، اون دیدار، یک دیدار یه همچین خاصیتی داره و مدهوش میشید. انظر الی الاحدیه حد خوش الی الابدیه، تا ابد مدهوش میشید. اما در ادبیات که میایم ببینیم که به نظر میاد که فلاسفه در مقابل عقل ایستادن. اولا من براتون از همشون میتونم شعر بخونم که همشون عقل رو تایید میکنن. خود مولانا اصلا عقل رو اصل قرار میده، گفت پیغمبر علی را که علی شیر حق، این ما متعلقه به مولاست، همه ما ها متعلقه به اون انسان کامل. شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا در سایه لطف امید. هر کسی گر طاعتی پیش آورن، به ما یه درسی داره میده که اگر میبینی این هی نافله بخونه اینا، اون نیست که مهمه. اون این که البته خوبه که آدم متذکره به اسماء الله باشه، متذکره به، اما اون چی که اثر میکنه اینه که بری سر صحبت یه عاقل، تو تقرب جو به عقل و سر رفیش، نه چو ایشان بر کمال بر رفیش. اندرا در سایه آن عاقلی، کش نتاند بود از ره ناقلی. یه عاقلی که نمیتونن تکونش بدن که با یه میلیون دلار، صد میلیون دلار، با یه پستی، با یه مقامی میتونن از اینجا بکشنش به اون بر، از عالم انسانی میتونن بکشنش به عالم حیوانی. یعنی این عاقل نیست چنین کسی، کش نتاند بود از ره ناقلی. ای علی در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. برای عقل این جهان یک فطرت از عقل کل است، اصلا اون عقل کل فطر کرده. کریشنایی ها میگن که اینا محصولات نشسته اون کریشنا که مظهر این هست و داره یه اندیشه هایی میکنه و هی عالم تولید میشه. این جهان یک فکرت از عقل کل است، کوست بابای هر آن کو عاقل است. پدر ما اون عقل کله، برابر این عقل خیلی هم عزیزه و هیچ نگفته که عاقلی بر اسب می آمد سوار. عاقل اینجا منظور انبیا هستن و یک یا اولیا هستن. عاقلی بر اسب می آمد سوار، به در دهان خفته‌ای میرفت مار. یکی که خوابیده بود، مار داشت میرفت توی حلقش. این ناتانیل هوتورن، شما که اینجا تو من ولایت انگلیسی زبان هستین، توصیه میکنم که داستان‌های کوتاه ناتانیل هوتورن، چیز آمریکایی رو بخونه. یه داستانی داره به نام مردی که در سینه‌اش یه دونه مار بود. The man who had a serpent in his chest. و خیلی شبیه همین ماجراست که آدم‌ها، بعضی آدم‌ها مصالحه می‌کنن با اون سرپنت. وقتی آدم اول بار، شما الان بهتون میگن آقا یه قورباغه تو دلتونه، اینا چه حالی با آدم دست میده؟ یه مار تو دلتونه، اصلا آدم نمی‌دونه چیکار بکنه، اصلا کجا فرار بکنه اینا. ولی یواش یواش، آهسته آهسته آدم مصالحه می‌کنه و تو اون داستان نشون میده که چه حادثه‌ای رخ میده که آدم مصالحه می‌کنه با اون سرپنت. مصالحه می‌کنه و دیگه هیچ احساس وحشت نمی‌کنه. در دهان خفته ای رفت مار. بعد اون عاقل تا اومد برسه به این، این رفته بود توی شکمه و بعد بیدارش کرد. بیدارش کرد و شروع کرد، بعد بیرو گفتن که مرد حسابی چرا اینجا گرفته خوابیده اینا، شروع کرد زدن. آقا من چی کردم، چجور میکردم که بیابون خداست اینا، غلط نکن. ای میدوند این از این ور بود اون ور، از اون ور بود اون ور، با اسب این هم هی زیر شلاق این هی از این ور میرفت از اون ور میرفت اینا، این تو سیبای پوسیده رو بخور، اون نمیدونم چی رو چنین کن، اون رو چنان کن اینا. خلاصه انقدر یه چیزهایی بهش داد که این علف های اینجا رو باید بکنی بخوری اینا، اگر نمیزنن اینا. خلاصه انقدر این چیز شد که یه مرتبه حالش منقلب شد و مار از دهنش اومد بیرون. استفراغ کرد. استفراغ خیلی چیز خوبی، آدم فراغت پیدا میکنه، فارغ میشه از یه ماری، از یه افعی، از یه سمی. استفراغ میکنه آدم و خیلی چیزها رو باید آدم استفراغ بکنه. و ما چیزی از این مارها تو سینمون هست، در دل ما رفته اینا رو، اون آمده میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، این دستورات و این چیزا، اوامر و نواهی و اینها، برای اینی که اون اگه بیاد یه مرتبه به تو بگه، خبر بده که شرح آن مالی که اندر جان توست، اون وقت جانهای زهرهایش پردلان هم بردارن. آدم زهرش آب میشه اگه بفهمه که چه چیزا. اون یواش یواش، آهسته آهسته خبرت میکنه، گفت نرم نرمک به گربه حالی کرد که منم این چیز شاهانه خبر میکنه. بنابراین عاقل رو هیچ کس بهش بی حرمتی نکرده. عقل پیر مغان حکایت معقول میکنه و حکمت هم حکمت سه چیز نبودن اینا. حکمت اونی که میگه اونجا مزون این قیل و قال و بحث و گفتگو و جدال و این چیزاست که کس نکشود و نکشود به حکمت این معما رو. ولی یه جا میگه که حافظ از چشمه حکمت به کفا بر جانی بو که از لوح دلت نقش جهالت ببره. پس یه حکمتی هست، یه حکمتی از اونجا مقصود از حکمت درسی و حکمت بحثی و حکمتی است که راه به جایی نمیبره برای قیل و قال و خودنمایی و خودفروشی و ما آقا و سیستم چیزمون اینه اینا، برای این چیزاست. بنابراین در ادبیات اگر میبینید یک جاهایی یک اشکالاتی به عقل گرفته شده و در مقایسه که قرار میدن عشق رو برتر از عقل قرار میدن که درست هم هست البته، یعنی همه اینا در مورد عشق، مثلا خرد حافظ میگه هرچند نقد کائنات است، نقاد عالم عقل دیگه، منقد کل آفرینشه، بلفوزوله به قول مولانا میگه که کرد فضل عشق، که البته اینجا شامل عقل هم میشه، فضل عشق ما رو بلفوزول زین فوزون خواهی ظلوم است جهول. آدمی زاد فوزول باشه همه چی هست، میخواد از همه چی سر در بیاره، در هر علمی وارد میشه، هر اختراعی، یعنی هر کاری آدمی زاد میتونه بکنه در دراز مدت. میبینید الان تکنولوژی، الان نانو تکنولوژی داره باز میره به جایی که دیگه از اون کوچیکتر آدم میتونه تصور بکنه اصلا. این بشر بلفوزول، عالم به اعماق دلش میره، به اسرار فضا میخواد پی ببره و ستارگان رو دنبال میکنه ببینه اون بره منظومه شمسی. آقا تو چیکار داری به اون منظومه شمسی داری اینجا زندگی میکنی؟ نه میخواد ببینیم که اون طرف یه دونه یک سیاره دیگه هم هست، اخیرا پیدا کردن یه سیاره دیگه هست که مثلا میلیون چند دین میلیون کیلومتر دورتره و اونم دور خورشید داره میگرده و این چه داستانیه. بعد یه ستاره دیگه کشف میکنه، ستاره هالی، این به صورت دیزی میره دو انقدر دور میشه که آدم فکر میکنه دیگه برنمیاد سر بزنگا، این چه چیزیه، چه داستانی اینا. بشر حیران میشه، بعد حیرتش رو دنبال میکنه و بعد کشف اسرار میکنه که بله این به این دلیل، اون به اون دلیل، یکی یکی داره دنبال این. آدم به خودی سر که چیزی که به درد نمیخوره، حسن آقا یا زری خانم هر کاری کرده، چیزهایی هست که عقل باید بکنه، خیلی خوبه، ولی چیزی هست که به من چه بسید چه ما چیکارم. گفتش که می بوجه عروس می بردن اینا، گفتش که یکی اومد با چیز گفتش که عروس می برن اینا، گفت ما را چه، به خانه داماد می برن ما را چه، گفت به خانه شما می برن، گفت تو را چه. پس ما اگر که اون گوهر عقل رو درست به کار ببریم، در جای خودش میتونه بسیار بسیار سودمند باشه. عقل اگرچه نقد کائناته، ولی چه سازد پیش عشق کیمیا ساز. عشق کیمیاگری میکنه، عشق ترانسفورمیشن ایجاد میکنه. این عطار گفتن آقا این عطار خاصیتش چیه؟ شما عطاری که میخونین فکر نکنین که مثلا حالا میگن آقا این فلان مسئله هرمنوتیک حل کرده، فلان مسئله نمیدونم از دیدگاه چنین. عطار میتونه کانشسنس شما رو عوض کنه، یعنی آگاهی شما رو دیگرگون بکنه، شما رو از یک مرتبه از آگاهی ببره به یک مرتبه دیگری از آگاهی. یه چیزی در دل شما بیدار میکنه که از جنس تئوری های فلسفی نیست، از جسم صرف شعور و فهمه. یعنی شما یه معرفتی میرسی بدون اسم، بدون مسما، ببخشید بدون اسم، بدون استدلال، بدون هیچ چیزی. من توصیه میکنم که این داستان های عطار رو که بخونید، هزار تا داستان گفته. برای ما ایرانیان ما خیلی حیفه که اینا رو همه‌شو بلد نباشیم و اینا رو نخونیم، بچه‌های ما این داستانا رو نخونن، در صورتی که همه این داستانا داستان‌های الهی و داستان‌های پر از معرفت الهی. بنابراین مولانا هم گاهی اوقات میگه که عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل رو همطور که یک شیء واحد اسمهای گوناگون پیدا میکنه به دلیل درجاتش، به دلیل درجاتش که داره شدت و ضعف، اسمهای مختلف پیدا میکنه. مثلا حرارت، ما برودت نداریم، برودت یعنی چی؟ فقط حرارت داریم، حرارت هم این حرکت، هر چیزی که حرکتی داره یه حرارتی هم داره، ساکن هم نیست، لا ساکن سوالا. بنابراین اصل عالم بر حرارته. منتها حرارت کم میشه بهش میگن بروده. بیشتر که میشه میاد در یه جوش قرار میگیره، در جوش بالاتر میگن داغ، یه اسم میشه مثلا میگن گرمه، یه اسم یه خورده بالاتر میشه داغ، میگن همین من و قصاق آب جوش میشه، همینطور میره بالاتر. بنابراین ادراک هم همینطوره، ادراک ما یه چیز بیشتر نیست، نفس ناطقه ما مجهز به ادراکه. مراتب ادراک یه درجه بهش میگن حس. وقتی یه بچه میفهمه، عقلش به این میرسه که این مادره، این شیر رو اگر بذارن دهنش خیلی خوبه، بهش اینه. بچه مولانا میگه که آدم وقتی لذت میبره لزوم نداره بتونه توضیح بده، بچه غرق در لذت میشه وقتی مادرش بغلش میکنه، پستان میذاره دهانش و شیر داره میخوره، چه لذتی میبره خدا میدونه، ولی هیچ بیانم نمیکنه، لزوم نداره بیان بکنه. بعد یه خود بزرگتر میشه، اون دایهه که شیرش میداده نگاه میکنه، میبینه این مطلوبم هست، یه چیزای دیگه طلب میکنه، بنابراین ادراکش به یه چیزای بالاتری تعلق میگیره، متعالی تری تعلق میگیره، فقط شیر نمیخواد، از اون آغوش میخواد، محبت میخواد، لذت های دیگه میخواد، اونا رو میبره. همینطور انقدر میره بالا، میره بالا و این هی آدم عاقلتر و عاقلتر و عاقلتر میشه تا دیوانه میشه. وقتی که عاقل 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 شد، اون وقت عاشق میشه. بنابراین عشق کمال عقله، یعنی اگر به همجرت هم میگن هیچ عاشق، هر که عاقل شد عاشق، عاقل بود عاشق شد، وگرنه آدم، آدمی که هوشیاره اونه که مست میشه، آدمی که حواسش نیست اون مست نمیشه، آدمی که خیلی هوشیار، هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. فصل بهار موسم عشق است و این سه ماه هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست، اگر مست نیستی معلوم میشه که هوشیار نیستی، محرم این هوش جز بیهوش نیست، اینم هوشه، منتها فقط آدمای بیهوش میتونن این هوشو درک بکنن. و برای این عشق مراتبی از مراتب، یعنی مرتبه کمال عقله، یعنی عقل وقتی که به کل میرسه، عقل جزبی همش برق است و درخش، در درخشی کی توان شد سوی رخش، شما یه برقی که میزنه آدم ممکنه یه چیزی، ولی کل ما ازا لهم مشوفی و ازا اکرم قامو، اما خورشید که در میاد تمام بیابان رو روشن میکنه، تمام کارخونه های برق دنیا به اندازه یک دقیقه که خورشید میتابه نور تولید میکنن، تمام کارخونه همه رو روشن بکنن و همه برقا رو استفاده بکنن و همه باتری ها رو بذارن، اینا در کل عالم به اندازه یک دقیقه که خورشید میتابه به زمین نور نمیتونن تولید بکنن. برابر این وقتی که به مرحله کمال میرسه، عاقلان هستن که دیوانه میشن، آدمی که هنوز عاقل نشده و دنبال شهوات و دنبال خودخواهی ها و دنبال نفس خودش هست، این که اصلا نمیاد از عقل، از مرتبه جزوی. عقل جزوی همچو برق است و درخش، در درخشی که توان شد سوی رخش، عقل برق، عقل ما، عقل همون برق است که میزنه، اینجا مقصودش اون عقل جزویه، اون برق است که میزنه و سلامان و افسال وقتش میبینه که این اون نیست و چیز به کار باطل کشیده نمیشه، اینو میفهمه. برق عقل ما برای گریه است، برای که یه لحظه ببینه بگه من دیدم اینا و شروع کنی گریه کردن. گریه کردن یعنی من میخوام، گریه کردن از او قصه و میگن آقا پس چرا گریه، مولانا گفته گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست، اینا پس چی گفته؟ منظور این گریه ها که ما برای هزار چیز دیگه میکنیم نیست، گریه شوقه، هپی تیرز هست. بنابراین اون برای این است که اون عقل جزبی برای این دادن که تو یه لحظه در پرتوب اون عقل، در پرتوب اون عقل و اون تمیز تشخیص بدی که این زیبایی رو دیدی دیگه، تو برای نمیتونی تو فارغ باشی از حال او، باید حرکت کنی، عکسش بهت نشون دادم، بنابراین این باید به سون ست شاهزاده حرکت کنی به طرف چین، دیگه هر جایی نمیتونی بری، باید حرکت معلوم میشه مسیر حرکت. برای عقل، در پرتو عقل ما یه چیزی رو میبینیم که اون لحظه وقتی که حرکت میکنیم به طرف کل، بعد دیگه تبدیل میشه به عقلی که عاشق، بهش میگن عشق، از اونجا به بعد بهش میگن عشق دیگه، اون خواستش دیگه فرق میکنه، ویژگیاش تغییر میکنه. ابن سینا 4 مرحله کرده عقل رو، که از مرتبه عقل هیولانی، عقل هیولانی یعنی عقلی که استعداد محضه، یعنی هیچ چی نیست، هنوز اصلا تمیزم نمیده، بچه آدمیزاد هیچ تمیز نمیده، هیچ چی نمیدونه، حتی بچه گوسفند بیشتر از آدمیزاد چیز میدونه وقتی به دنیا میاد، ولی این فرقش با اون بچه اینه که این بچه رو میگن آقا اینو میخوایم بذاریم ریاضیدان بشه، بچه رو میخوایم یا وقف علم بکنیم یا وقف فلان کار بکنیم. اما اون وقتی میگن میگن میخوایم نذر امامزاده بکنیم، اون گوسفند که به دنیا میاد نمیگن که مثلا تعلیماتی بهش بدیم یا چیکار بکنیم. اینا گفتن که به قول سعدی میگه خری را ابلهی تعلیم میداد، بروبر وقف کرده صرف کرده سعی دائم. حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی، در این سودا بترس از لوم لائم. نیاموزد بهائم از تو گفتار، تو گفتار تو خاموشی بیاموزد بهائم. تو میتونی چیز از یاد بگیری، اون چیزی نمیتونه از تو یاد بگیره. بنابراین اون آدمیزاد با وجود اینکه کمتره ولی عقل حیولانی داره، یعنی یک قابلیتی درش هست که به سبب اون قابلیت که هنوز به هیچ مرتبه از فعلیت نرسیده. حیولا یعنی ماده، یعنی صرف القابلیت. گفتش که این کهنه لحاف حیولانی ای ساقی باده روحانی، زارم ز علایق جسمانی، یک لمعه ز عالم نورم بخش، یک جرعه ز جام طهورم بخش، که سر فکنم به صد آسانی این کهنه لحاف حیولانی. یعنی از این مرتبه حیولای ماده بیان بیرون. برای حیولا عقل حیولانی ابن سینا بشه. بعد یه مرتبه بالاتر این بچه میتونن، شما بچه که به دنیا اومده که نمیزنیش مدرسه، که درست که عقل حیولانی داره ولی هنوز عقل بالملکه پیدا نکرده. یه عقلی هست که بهش میگن عقل بالملکه، یعنی هنوز تمیزی نداره ولی قابلیت داره که بره حال مدرسه، آماده میشه برای یاد گرفتن. اونش که عقل بالملکه. و بعد از عقل بالملکه میره تو مدرسه چیزای یاد میگیره. اگر اون عقل بالملکه رو نداشته باشه اصلا چیزی یاد نمیگیره. ما با یه عقلی میریم به مدرسه که اگه اون عقل رو نداشته باشیم، نه معلم که درس میده، ما با یه چیزایی داریم میسنجیم. این حرف کانت درسته که عقل ما یه صفحه سفیدی نیست که توماس هابس و اینا گفتن که بعد هر چی روش نوشتن همونه. اینجوری نیست، یه چیزایی روش نوشتن قبلا، ما یه سافت‌ورایی روش نصب کردن رو هارد دیسک ما که ما رو فرستادن اینجا. وگرنه ما معلم میگه که آقا الف با ب مساویه، پول حسن با حسین مساویه، حسین هم با تقی مساویه، حسین حسن با تقی مساویه. اینو قبول میکنن؟ قبوله، قبول میکنن. چرا قبول میکنن؟ از کجا اینو میفهمه؟ و درک مال این است که اینو ما یه چیزهایی رو، اینو بهش میگن قضا یا قیاساتها معها یا قضایای فطریه که جز ذات ما هست، اونا رو ما داریم. اون بهش میگه عقل دل ملکه. وقتی که آموختی عقل بالفعل میشه و تمیز و تشخیص و حکمت و دانایی پیدا میکنی. و بعد اگر که از اون مرتبه هم گذشت، عقل بالمستفاد، عقل به مرتبه کمال که عقل قدسی آسمانیه، و اون دیگه از مرتبه جزئی که میتونه در شبهه و ابهام و اینها باشه خلاص میشه. عقل فعالم که گفتن مقصود یک گوهر شناخت در کل عالم هست، یعنی این درخت و اینها که میان بیرون شناختی درشون هست. عقل فعال در کل عالم کارگزاره، عقل سریان داره، اون عقل ساری در تمام ذرات کائنات، عقل فاعلی که در مام شعبه داره. و اینو از تفسیر اون آیه الله نور السماوات و الارض رو در واقع ابن سینا تفسیر کرده، میگه که اون مرتبه مشکات، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات، مشکات حتی هیچ نوری نداره، مشکات جای چراغه، جای چراغ، ولی همین جای چراغ که میگن آدم یه نورانیتی احساس میکنه، میگن آقا اینجا جای چراغه، جای چراغ. بعد میان یه دونه چراغ میذارن اونجا، فیها مصباح، مصباح میشه عقل بالملکه. عقل بالملکه نور نداره، چراغ گذاشتن اونجا، جای مشکات هم هست ولی نوری نداره. فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه، باز اونم هنوز چیزی نشده، فی زجاجه، از زجاجه تو کنا و کوکب و دوری و یوقد و من شجرت مبارزی کتن زیتونه. این از اینجاست که اون یه شعله بر میشه، وقتی شعله بر شد میشه عقل بالفعل، و همینطور میره تا میشه نورون الان نور که عقل بالمستفاد میشه. بعد عقل اول حیولانیه که مشکات باشه، بعد عقل بالملکه است، بعد عقل ارچبت که بالفعله، پروردگار نازنینی که ما رو آفریده این عقل رو آخه بی خودی به ما نداده که، این گفته که با یه کارایی باید بکنه. این عقل رو اگر داری تو و میخوای که مصرفش بکنی، عقل هم هیچ کس کم نداره. همه میگن آقا خدا یک پولی به من بده، یه عقلی به تو. هیچ کس نمیگه خدا یه عقلی به من بده، بلکه عقل همه دارن از کافی. و واقعا هم همینطور هست، یعنی اگر هیچ کس عقلش رو کم نمیدونه اشکال نداره، عقل همه دارن. یعنی اون تمیز ذاتی که منم میفهمم که تکبر خوب نیست، همینطوری تو نیست که تو میفهمی،
منم میفهمم، همه چیزایی که تو میفهمی منم میفهمم، به همین جهت هم تو میتونی بر من حرف بزنی. من برای چی برای شما صحبت میکنم؟ من که میدونم همون عقلی که من دارم شما همون دارید. گفتش که اگه یه روزی عاشق شدی در اون in the sweet pangs of it if ever you fall in love in the sweet pangs of it remember me. اگر یه وقتی عاشق شدی در اون شکنجه های شیرینش و در اون درد های شیرین عشق منو به یاد بیار، برای اینکه منم عین تو هستم. اون موقع تو میفهمی که من چی داشتم میگفتم. برای اینکه هر کسی که عاشق شد همون جور عاشق میشه، اینجور صد جور عاشق میشه، بگن عشق محی الدینی، عشق مولانایی، عشق نمیدونم حافظ، اینا یه عشق یه چیز بیشتر نیست. اگه هر کی عاشق شد همون جوری عاشق میشه که اون یکی عاشق شد. اصلش یکیه، منتها موضوعاتش فرق میکنه. بنابراین اگر که ما یک چنین چیزی خداوند میگه به ما خداوند داده و عقلم هممون داریم و نمیتونیم، تو میتونی بگی که من سخنان فلان نبی به گوش من نرسید اصلا. یعنی میگن آقا باید حتما میرسید. ما مکرر گفتم که یکی از حرفای قشنگ شکسپیر اینه که God is a good gentleman، خدا مرد خوبیه. حالا خانم هم که میگه چه زن خوبی نیست، در اون چهره ازش به تعبیر مرد میکنن. یه چهره دیگه داره که خدا من دختر خاقان چینه و اون دختر چینی که گیرم که نبینی رو خوان دختر چینی، منظور جمال پروردگار. اینطور نیست که فقط یک چیز داشته، ولی گاهی اقتضا میکنه که میگن God is a good gentleman. یعنی وقتی که شما میریم که اون قاضی و جئتمونا فرادا، تک تک هم خدا من گروهی چیز نمیکنه که مثلا بگن امت محمد بیار، مثلا امت پدرم بیان، اینجوری نیست. یه نفر یه نفر ما میریم پیش پروردگار، یعنی هر کسی یک چیز خاصی با پروردگارش داره، میره اونجا میگه که من این به گوشم نخورد، میگه خیلی خوب شکر نده، اونم به گوشم نخورد، اون یکی به گوشم خورد ولی نتونستم قبول بکنم، هرچی فکر کردم دیدم معقول نیست، این حرفا حرف نامعقوله، قبول نکردم. اما اگه بگن آقا شما چرا دروغ گفتی، چرا دروغ گفتی و چرا حق اون آقا رو زیر پا گذاشتی، اینا نمیتونی بگی که ببخشید من چه میدونستم که نباید حق کسی رو زیر پا بذارن. اینا میدونستی، برای اینکه اگر همین کارو با تو میکردن اعتراض میکردی. پس نمیدونستی، میدونستی که خوشخلقی به دیده بودی که زری خانون که میره خونش چقدر خوشخلقه، مهربونه، میخنده، پذیرایی میکنه، چقدر خوبه. این خوبی رو حس کرده بودی و برای نمیتونی بگی من نمیدونستم. اون چیزایی که ما عقل ما که خیلی هم زیاده، یعنی ما انقدر میدونیم، یک کسی میگه آقا ما چیکار کنیم تو این دنیا هیچی نمیدونیم، این همه شبهه است. گفتم به اون اندازه‌ای که ما به سعادت دنیا و آخرت برسیم میدونیم. اگر شما همون چیزی که میدونین عمل بکنین، اینقدر سعادتمند میشین هم در امور دنیویتون هم در امور اخرویتون. همون که میدونین که خودت قبول داری که درسته، اونا رو شروع کن به عمل کردن. و یکیش هم اینه که من توصیه کردم به دوستان که چیز بنویسین برای خودتون، دفتر چه خاطرات بنویسین و سعی کنین هیچ کاری نکنین که نخواین تو دفتر چه خاطراتتون بنویسین. آدم خودش میدونه چیا رو نباید بنویسه، میدونه که چه عکسایی نباید بگیره نذاره. یه کسی که داره خشم و غضب چهرهش گرفته، خوشش نمیاد اون موقع یا عکاس بیاد فوراً عکسش بخواد بگیره، فوراً میگه چیز میکنه. چرا؟ برای اینکه اون عکس نمیخواد مردم اون رو در این قیافه که داره عربده میکشه ببینن. و میدونی پس اینا چیزی هست که آدم میدونه، پنهان میکنه، بدی‌ها رو همه رو پنهان میکنه و برای اینکه شرمنده است، از اون کارها خوشش نمیاد. هر آدم ظالمی داره دلیل میاره که من هیچ کار بدی نکردم، چون میدونه که خوبی، میگن هر ریاکاری یه کمپلیمانی است که شر به خیر داره میگه. هر ریاکاری معنیش اینه که به به تویی که درستی، در واقع شر داره به خیر کمپلیمان میگه که من قبول دارم تو رو، تو همه کمالات مال توه، منم دارم خودم به کوچه علی چپ میذارم، منم خودم شبیه تو دارم میکنم که بلکه مثلا بتونم یه سیدی بکنم، وگرنه تو اصلی. برای این هر ریاکاری هم با سند حقانیت حقه، یعنی اگر کسی میگه من آدم مخلصی هستم، من خیرم، من سعی میکنم که دل کسی رو آزاد و دروغ داره میگه، همین دروغ ها سند رقانیت اون حرف هاست که در دل خودش هم اینا رو میفهمه که اینا رو باید انجام بده. ولی ما قدر عقل رو بدونیم و این رو فکر نکنیم که خدا بر بیهودمون بذاره. اینو برای این داده که ما به وسیله این، به سبب به این، به عقل، به رستگاری برسیم و به سعادت دنیا و آخرت برسیم، به شادی دنیا و آخرت برسیم انشالله. و سلام.